أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهار تا مطلب رو تو جمع‌بندی از مباحث گذشته گفتیم. مطلب پنجم صحبت پیرامون لطفه. ما یه بحثی داریم در علم کلام پیرامون لطف، و اون اینه که خدای متعال لطف میکند به بنده هاش. لطف چیه؟ اینه که میاد بنده هاشو تحریک به عمل میکنه، اسباب عمل رو هم بعضیشو براشون فراهم میکنه، اما خود عمل رو نه، خود عمل رو میذاره به اختیار خود شخص. من مثال میزنم، مثلا فرض کنید پدر و مادر میخوان بچهشون تکالیف مدرسه رو بنویسه، به جای اینکه هی به بچه تکرار بکنن برو تکلیف بنویس، خود پدر و مادر میان مقدمات رو فراهم میکنن، کتاب رو میارن، دفتر رو میارن، قلم رو میارن، یه مقدار هم مثلا آب و غذا رو ایران زمین کنار دستش، یه سری امکانات فراهم میکنن. بعدش این بچه وقتی اینا رو میبینه آماده میشه برای نوشتن، اما خود نوشتن رو پدر مادر نمی نویسن، اون رو میگن به بچه خودت بنویس. گاهی کمکش هم میکنن، سوال میکنه از پدر که جواب این سوال چیه، جوابشو بهش میگن، اما میگن خودت بنویس. و اگه پدر بنویسه دیگه چه تکلیفیست دیگه. یا مثلا دست بچه رو بگیره و به زور تکون بده، این جبره، این کار رو نمی کنه. خدای متعال گاهی در حق ماها از این لطفا داره که میاد مقدمات یک عمل خیلی رو برای ما فراهم میکنه. داریم میریم مثلا تو مسیر یک کسی کنار جادوهای صدا میزنه، یک کمک از ما میخواد، این لطف خداست که شامل حال من داره میشه. و الان من یه مقدار دیرتر میمدم یا زودتر، خب نمیدیدم این شخص، این لطف خداست که یه زمان میان که همون زمان هم این میاد، این لطف در اختیار من قرار میکنه. یا مثلا خوابهای رحمانی که افراد میبینن، این لطف خداست که اگه خواب نبینه مو عمل خیلی رو انجام نمیده، خوابه که میلد از خواب بلند میشه یه نشاطی پیدا کرده که میلد خیلی آماده است برای مثلا نماز شب خوندن، دقیقا وقتی هم بیدار میشه میلد سحره مثلا، پا میشه میرد دنبال عمل خیر. خب این لطف خدا در حقش کرد، اگه خوابو نمیدید بیدار نمیشد چی بود؟ هم تو میخواد. و همینطور یک کلاغ میاد مثلا بالا سر شخص قار میزنه، میاد خواب بیدار میشه، میاد نماز صبحش داره قضا میشه، این لطف خداست که در وسط یه حیوان از خواب این بیدار میشه، نماز صبحش با میشه میخونه. اما ما انتظار نباید داشته باشیم بگیم خدا لطف کن به ما، یعنی خود لطف هم تو دایره حکمته، و اینو دقت داشته باشیم. حدیث داره که خداوند قدرتش بر حکمتش غلبه ندارد. این تو همه جاست، خدا حکیمه. این که دیگه خدا یا میتونی حاجت ما رو بده این غلطه. میتونی یعنی چه؟ مثل منم به شما بگم میتونی بلنشی جلسه درست به هم بزنی، هر زشته میتونی یعنی چه؟ خب بله میتونی. بعد یه خودشا نمی کنی، جوابش این که شما حکیم هستی، حکیم الان که اینجا نشسته صد تا کار دیگه هم میتونه بکنه، میتونه دستو تکون بده، پاشو تکون بده، میتونه برجه برجه کنه، میتونه بخوابه، میتونه غذا بخوره، میتونه نماز بخونه، حتی کار میتونه بکنه. اما نگاه کنم بیدید عاقلانه کدام از یکش انجام میده. رضا این که ما تو دعا مثلا میگیم خدایا میتونی حاجت ما رو بدی، چرا نمیدی؟ جوابش نیست که خدا تمامش تو محدوده حکمت اعمال میشه. او حکیمه. ما به جای اینکه بگیم خدایا میتونی، باید بگیم ای خدایی که حکیم هستی حاجت ما رو بده. وقت تو لفظ حکیم خوابیده که اگر حکمت از اقتضا میکند اقدام بکن، اگر مسئله نمیدونی نه. از جمله لطف که الان بحثش کردیم اونم همینه. میاد چی بگم، حالا مثال خیلی داره، فرض کنید از اینجا از اصفهان میاد دست دم مرز، بعد در مرز که برو برای کربلا، میبینید یه نصف راهش رو کمکش میکنه و نصف دیگه شو میگه که با خودت دیگه، نه اینکه دیگه لقمه رو آماده میکنه بذاره تو دهانش، هم که دیگه خودت بجور. یعنی لطفه که اگه لقمه رو آماده نمی کرد این نمیخورد غذا را، اما لطف هم جبر نیست، مقدمات شفاهم میکنه، آب رو فراهم میکنه میاره جلو که پاشو وضو بگیر، میدوند اگه آقا نیاره این آقا حالشو نداره بلند شو بره تا وضو خونه برید از اونجا آب بیاره، به خصوص قدیم که از راه طولانی میرفتند از چاه آب در میابردند، آبا سرد بود. خب سحر طلبه بلند شد میرفت آب و بندش میابرد، خودش که وضو میگیره برای رفیقش هم آب میابرد. میدوند اگه این کار رو نکنه رفیقش حالشو نداره، یعنی انگیزش در این حد نیست بلندش. حالا این لطف اینه، خدای متعال از این لطف ها دائما در حق ما دارد میکنه. اگه فکر شو بکنید لید از صبح تا الان هم چقدر لطف در حق ما شده، اما جهر نیست، هیچ وقت به زور ما رو وادار به کار نمیکنه. یکی از این لطف های خدا اینه که پروردگار در آیه 160 انعام می‌فرماید من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، میگه اگه یه حسنه آوردی من 10 تا حسنه بهت میدم. ولی انگیزه رو در وجود ما تقویت میکنه. میتونست خدا 10 تا حسنه نده اما حالا میده. این دادن 10 برابر ما رو به حرکت میاندازه. و تو همه چی هست، حالا تو جای دیگه مثال بزنیم، یک کسی میگه اگه 1 تومن دادیم من 10 تومن به جایزه میدم، خب شما تحریک میشید دیگه، میگه اینطوری خب باش بیاد 1 تومن دیگه 10 تومن بده، هر کی 2 چرخ آورد من یه خودروی کامل بهش میدم. تو چه دنیایی؟ هر کی یه سکه آورد من 10 تا سکه بهش میدم. ببینید افراد تحریک میشن، یعنی لطفه. اگه کسی هم چه حرفی بزنه، حالا معمولا تو امور دنیایی کم اتفاق میفته اما هست، بالاخره هست. اما تو امور معنوی اینه که حضرت امام یه جمله‌ای دارن که فرمودن که همیشه دانه نمیزن برای که کبوتر سیر بکنن، گاهی دانه میزن که کبوتر رو سیر بکنن. این تعبیر حضرت امام از تو اصول و سلیقه‌ی اصولشون یه جایی رو دارن. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه، یعنی میخوام بفرمان خدای متعال ثوابا رو میریزه اما هدفش ثواب دادن نیست. نگید عجب خدا برای یه تسبیحات ثواب هزار نماز بی تسبیح به من داده، چقدر ثواب زیاد. نه، از این فکر بیار بیرون. خدا میخواد شما رو سید بکنه، میخواد شما رو خدایی بکنه، نمیخواد ثواب بهتون بده. که هدف ثواب دادن که نیست، اگه ثواب دادن بود بیشتر بهتون میداد. چرا بگه 10 برابر؟ بگه 1 میلیون برابر من بهت حسنه میدم. نه، هدف یه چیز دیگه هست، یه چیز بالاتر از اینه. من باید عاقل باشم اینا بفهمم. حالا اون کبوتره اینا نمیفهمه، دانه رو که میده فکر کنه دانه رکنه که بره بخورش کنش سیرش، بعد که میره یه منطقه تو دام میفته و دیگه میره تو ملک سیاد. گاهی اینطوری یه طلبه اینو گفت، ما اهل هر شری بودیم قبل از طلبگی مونا، هر کاری شری انجام میدادیم، مثالا یاد میذاری که چکارا میکردیم. اینو یه سفر رفتیم خدمت امام هاشم علیه السلام، و تو اون سرا چند تا رفقای متدین هم بودن، اما تکبری که داشتیم با اینا سرکرده نمیزدیم، اما اونا اومدن سراغمون و اومدن خلاصه با اون یه مقدار حرف زدن و صحبت کردن. بعد هم نه، اینا هم مثل بقیه تفریح دارن، همه چی دارن. خلاصه گفت تو اون سفر منقلب شدم و امام رضایی شدم. بعدم که برگشتم رفتم طلبه شدم، که پدرم اصلا باورش نمیشد. گفت تو یه سال بیش چه شر به پا میکردی، همه کوچه و خیابونه به هم میریختی، تو دعوا میکردی چی چی. گفت یه سفر اینطوری شد، لطفه. اما چرا این لطفه ای که دیگه نمیشه؟ دوباره میگم حکمت. یعنی فقط این نیست که دارد این طلبه برای من تعریف میکنه، این نصف قضیه رو دارد میگه، یه چیزایی کنارشه، مثلا دعای پدر مادر، چه بسا شب بلند شدن گریه کردن، خدا این بچه ما رو هدایتش بکن، خدای متعال توفیقش اینطوری میده. خلاصه این لطف اینه که میاد اسبابی رو فراهم میکنه بدون جبر. و بحثم بحث از شود دانه دادن برای سیر کردنه، گاهی دانه میده، خدای متعال حسنه میده تا ما رو خدایی بکنه. در اینجا من یه صحبتی دارم به ثواب تفضلی و تکسبی. این تو جزوه اراده توضیح شد دادم، اینجا فقط یه اشاره میکنم که سه تا نظریه هست. آیا ثوابایی که ما پیدا میکنیم ذخیره میکنیم اینا تکسبیه، تفضلیه، یا هر دوه، یا هیچ کدامه؟ خب یک بزرگوار میگه که بهش رو به بها میدهن نه به بهانه. یعنی چه به بها میدن؟ یعنی تکسب. بهش میخوای داری باید کاسبی بکنی، به بها میدن نه به بهانه. این یه نظریه است. خب این نظریه درسته یا نه؟ نه، قطعا این غلطه. بخواد که بهشتی که داده میشه به ما صدها برابر کسبیش که ما کردیم. ما استغفار بهش رو با این یه سری نمازای دست پا شکسته که استغفار نداریم، که این کجاش بهاست؟ ما بهای بهش ندادیم. همین آیه 160 انعام همین سخن رو رد میکنه، میگه من جابر حسنه فلهو عشر امثالها. خب پس من که خدا داره ده برابر میده. تو بحث انفاق تو سوره بقره داره 700 برابر. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل، بعد میگه فی کل سنبلته نه تو حبت. یعنی یه دونه گندم میکاره، خوشهی که در میاد 7 خوشه میده، بعد میگه تو هر خوشه 70 تو هر خوشه هم 100 دونه است. میگه انفاقی که میکنی اینطوریه، ما 700 برابر بد میدیم، این کجاش بهاست؟ بها نشد که. مقابل این نظریه، نظریه دوم است که میگه تمامش بهانه است، که آیت الله خرازی خدا حسشون بکنه، کتابی دارن که تو حوزه هم تدریس میشه، ایشون این بحث رو دارن. نگاه کنید بحث ایشون رو، چند صفحه هم ایشون این حرف رو میزنن و میگن بهش تمامش تفضل الهیست. خب اینم اشتباه ما، با تمام احترام که برای بزرگانمون قائل هستیم و به شدت هم دوستشون داریم، دوره یکی کسی نگید که چیه ما اطلاع خرازی و تمام وجودمون علاقه بشه. اما تو بحث حوزه و بحث نظریه میخوام ببینیم قرآن چه میگه، ما سخن رو میخوام ببینیم درست یا اشتباه، در حالی که ارادت هم داریم اون شخصیتی هم که میگن بهش رو به بهام دارن، اونم من نمیدونم محمد شده کسی هم باید نشنسه فکر مولد ما مثلا علاقه نداریم، نه ما علاقه داریم از منصوبین خودمون هم هست. و اما نظریه صحیح چیه؟ اینه که تکسب و تفضل با همه و تکسب از نظر رتبه مقدمه، اینا رو با هم باید بشتر جو یعنی من جعب الحسنش تکسب برای حسن آورده، عشر و امثاله هاش نه تاش میشه تفضل الهی، اما در این حال تکسب هم مقدمه، میگه یه دونه رو شما اول باید بیاری و اصلا نیورده نیتونی بگی خدا یه نوتشا به من بده من بعد میارم، نه همیشه میگه از تو حرکت، از خدا برکت. بحث خیلی دارد اینجا و این که میگم رتبه به خاطر اشاره به اینه که یه از دوره به من ایراد نگیرید که اهل بیت علیه السلام از بد به تولد معصوم بودن، اینا جواب اون اشکالات رو دارم عرض میکنم که زمانا لازم نیست مقدم بیفته، رتبتا مقدمه. اگر به شما لطفی شد امروز به خاطر عملی که سال آینده انجام میدید، خدا میدونه دیگه، میدونه سال آینده یک کار اختیاری خوب انجام میدید، امروز یه لطفی رو در حقتون میکنه، به منم اون لطف رو نمیکنه، خدا حکیمه. میگم خدا چرا اون لطف کرد و من نمیکنه؟ میگه او سال دیگه یه همچین حرکتی میکنه شما نمیکنه. و سال آینده زمانن مؤخره، بس رو تکمیلش بکنید، یعنی زمانن سال آینده مؤخره است و امروز که خدا داره لطف میکنه مقدمه. بعضی ها خیال میکنن میگه چی شد چرا این زودتر از اون بعد، اما از رتبه نخه، اون سال آینده علت برای لطف امروزه. وقتی گفتیم علت، علت رتبش مقدر بر معلوله. چی میفهم؟ چرا؟ اما نمیگه همش تکسبه همش تفضل، اینا تو حدیث نیومده. آیت الله خرازی هم 7-8 تا دلیل میارن که میخوام میگن همش تفضله، الا دارم خود بحثشون رو بخونی و اکتفا نکنی به صورت که من میکنم. بحث الهیات از کتاب ایشون تو حوزه هم دیدن در از وقت تدریس میشون. خب ایشون میگن همش تفضله، حدود 10 تا دلیل هم ایشون میاد. خب بریم نگاه بگم بریم دلیل هم میتونه دیده بگیم، ما که همش رو خوندیم و نگاه کردیم و درستش هم گفتیم برای طلبه ها و یه زمانی 20 سال پیش. بعدم خیلی هر آیه و حدیثی که ایشون تمسک کرده خب ایراد داره، نمیشه این رو گفت. عکسش بخوام بگیم همش تکسبه، اصلا بهش رو به بها میدارن نه به بهانه، یعنی لفظشون قشنگه است بها و بهانه، دیگه افراد رو محتواش فکر نمی کنن که داره این گوینده چی میگه. حداقل اگه ایشون میگفتن بهش رو به بها میدن اون نه شو دیگه نمیگفتن، اون نه به بهانه شو اگه نمیگفتن دیگه حرف قشنگ بود. به بها میدن یعنی شما یه حرکتی بکن بهای اون حرکت شما بهشته. اما اینکه میگم این خونه رو من به شما دارم معادل پولی که شما میدید، بعد پولی که شما میدید یک صدمه، وقتی میگم خانه رو به بها دادم به شما، غلطه. شما 10 تا سکه دادید، من یه خونه بهتون دادم که 100 تا سکه ارزش داره، وقتی میگم این خونه رو به بها به شما دادم، هیچ کسی من نمیگه. بها و بهانه با همه، منتها اینه که ما حرکت میکنیم و لطف رو از او میگیریم. نکته ششم، اراده با علم از نظر مفهوم دوتاست. اینو بحثش کردیم که من تکرار نمی کنم. و در مورد خدای متعال مصداقا یکیه و دلیل اینکه مفهوما دوتاست همون دلیل تخصیص ایجادی و وجودی بود که در موضوعات وجود داره. ما میبینیم علم خدا به سلیقه تعلق میگیره به همه موجودات، اما ارادش به یکیشه. مثلا انسان میتونه دو سر بیافرینه، ده سر بیافرینه، بعد انگشتانش میتونه 8 باشه، 10 تا باشه، 12 تا باشه، بعد اینا رو ضرب در سر بکنه، بگید سر یکی باشه، انگشتان 10 تا، سر یکی باشه، انگشتان 9 تا، 8 تا، 7 تا، 6 تا، بعد همینا رو ضرب بکنه تو پا، انگشتان پا چی باشه، بعد بگید که چند تا بینی داشته باشه، چند تا چشم داشته باشه، اینا رو ضرب در هم بکن، کم کم چند میلیون طرح میتونید برای انسان ایجاد کنید. حالا من یه میلیونشو میگم، فرض کنید یه میلیون طرح برای انسان وجود داره که علم خدا به همش تعلق میگیره، به صدیگه هم تعلق میگیره. یعنی خدا یکش عالمتر نیست، همشو علم داره، اما از بین همه اینها یکیشو انتخاب میکنه، میشه تخصیص ایجادی. خب اگه علم اراده هست باید تمام یه میلیون ایجاد بشه، چرا ایجاد نشد؟ پس معلومه علم غیر اراده است. یه علم داریم که به یک میلیونه، اما اونی که مخصص است به ایجاد اراده هست، نه علم. علم که تخصیص نمیزنه که. یکم تخصیص وجودی از نظر مکان و زمان هم همینه. مثلا مکان و زمان، من اینجا هستم، خب خدا میتونست این ور من رو خلق کند، اون ور اون ور، یکی یه سان یه سان داری جلو، دور تا دور کره زمین بیش از یک میلیون مکان میتونی برای من تصور کنی. همه شو خدا علم داره، اما از بین همه مکان ها یه مکان ها برای من میذاره و وجود من رو توی یه مکان قرار میده. زمانش همینطور، زمان تولد من یه زمان خاصی بود، خدا میتونست یه ثانیه قبل منو به وجود بیاره، دو ثانیه بعد، یا برید بعدش، ای قبل و بعد شما بکنید، هزاران ثانیه رو عقب جلو بکنه. آیا علم داشت خدا؟ بله علم داشت. پس چرا منو ایجاد نکرد؟ معلوم شد علم ایجاد کننده نیست، اون که ایجاد کننده است اراده است. قدرت هم همینطوره، خدا قدرت داشت اون یک میلیون وجود رو به من بده، بله قدرت داره، پس چرا ایجاد نمی کنه؟ جوابش اینه که علم و قدرت اون مایه کاره، نه مخصص. مطلب هفتم، در انسان دو تا مدرک هست، یه مدرک عقل، یه مدرک نفس. دو تا چیز درک میکنه. تو حیوانات فقط نفسه، تو ملائکه فقط عقل، یه مدرک بیشتر نداره ملک به نام عقل. روی این جهت که ملک هیچ وقت گناه نمیکنه، حیوان هم هیچ وقت تکامل پیدا نمیکنه، چون فقط نفس داره. اما انسان خدا جوری آفریده که هم نفس داره هم عقل داره. این دو تا مدرک چیکار میکنن؟ عقل خیر و شر واقعی رو درک میکنه، نفس انسان درک میکنه خیر و شر به نسبت به خودش، این فرقش خیلی زیاده دیگه. لذا اگه من به فرمان نفسم عمل بکنم، جلب خیر از نفسم میکنم یا دفع شر از خود میکنم، اما اگه به فرمان عقل برم جلو، اون میگه ببین خیر واقعی چیه. و یادا هر چی میخواد مثال بزنه، تمام واجبات محرمات مثالش. تو بحث نفس میگه که خیر و شر رو نسبت به خودت نگاه بکن، ولو منجر بشه به ضرر تو قیامت، ضرر دائمی. نفس دیگه اینو کار نداره، میگه ولو تو جهنم بری دائما، مثلا یکی رو بکش. اینجا تو دنیا میگه اگه اینو بکشی ضرر از خودت دور کردی، یا خیر رو به سمت خودت جلب بکن، ولو اینکه این مال دیگریست، قصد میکنه مال دیگر رو هم داره میخوره. یعنی نفس انسان حکم میکنه که مال دیگری و زمین یکی رو بردار، خونه یکی رو بردار، مالش رو بردار، ولو یعول و لذرق دائمی فر قیامه، اصلا کاری به قیامت نداره. اما عقل انسان میگه که ضرر واقعی اون جهنمه. اگر میبینی اینجا قصد کردی، یه منفعتی ممکنه 10 سال به دستت بیاد، اما آخرش تمام میشه. لذا مواظب او باش. امیرالمؤمنین علیه السلام میگن خیری نیست اون خیری که منتهی به آتش شود، تو نهج البلاغه میگه. خب اینا همون حاکم عقل اهل بیت علیهم السلام میان حاکم عقلی رو به ما میده. آخرین نکته ای که خدمتون بگم، اینم یه نکته خیلی دقیقی است که نگفتیم تو بحثای گذشته، و اون اینه که حالا که انسان هم نفس داره و هم عقل داره، قیمت انسان و ارزشش به اینه که اون چیز رو اختیار کند که خدا میخواهد. این میشه ارزش انسان. که به یه انسان گفتن ایو شیئن ترید، قال ارید و ان لا ارید، گفت من به اینجا رسیدم که اراده کنم که اراده نکنم، و اراده نکنم یعنی بینم دیگه تصمیم از خودم نگیرم، بینم خدا چی گفته. ارزش انسان به اینه، به یه جایی برسه با اختیار خودش، نه به زور، با اختیار خودش انتخاب کند. یختار الانسان ما یشاء الله، آنچه رو خدا میخواهد اون اختیار بکنه. این ارزش وجودی انسانه. حالا چقدر ما باید تلاش بکنیم تا به اینجا برسه؟ اصلا دین اومده برای همین، طلبه هم باید خودش آماده کنن برای همین، که هم خودمون این گونه باشیم و هم جامعه رو با همین معنا ببریم جلو، که دنبال باشید خیر، خیر اینه، ارزش اینه، که ببینید خدا چی خواسته. لذا امام حسین علیه السلام فرمودن ان الله شاء ان یرانی قتیلا، نمیگن من میخوام، نیز اول اراده الهی رو میگن. ارزش انسان به همین، برسد به یه جایی که بیند خدا چی میخواد و همون رو با اختیار خودش انتخاب بکنه. اینو بهش میگن سر اعتکاف، که انقطاع و موت اختیاری بهش میگن. موت جبری که مردن اون، نه موت اختیاری، یعنی با اختیار خودش نفس خودش رو میکشه، هوا دیگه تو وجودش نیست و مجتهد میشه مخالفاً لهوا. به اینجا که میرسه میشه متقی، میشه پاک. کانو یتقون میشه، اصلا تقوای دائمی پیدا میکنه. من دیگه اینجا آیه 84 سوره اسراء رو باید بخونم براتون. قل کلون یعمل و علام شاکلته، که انسان با اختیار خودش چه عملی رو انجام میده. قرآن میگه علا شاکلته، شاکله امام باقر علیه السلام فرمان یعنی علا عقیدته، شاکله کسی عقیده شه. یک کسی مثلا یه خانمی که رعایت حجاب نمی کنه دا این یه شاکله ای داره، شاکلش فکر اوست. لذا شما میخواید با زور رفتارش اصلاح کنید، نمیشه. شاکلش رو به دروز کنید، باید بشینید حرف بزنید، اقناعش بکنید، دلیل عقلی بیارید. اگه دلیل عقلی قبول داره، اگه آیه قرآن قبول داره، آیه قرآن برش بیارید. شاکلش رو اگه اصلاح کردید، بله رفتارش هم اصلاح میشه. قرآن میگه قل کلو یعملو علا شاکلتهی، شاکل انسان که عملش نیست، فکرشه. یه درخت رو بگید میباش لکه داره، شاکله یه درخت ریشه اوست، همون که دیده نمیشه. درسته دیده نمیشه، اما شاکلش اونه، اون عوض کنید، برید اصلاح بکنید ریشه رو، بعد خواهید دید که ثمره او درست میشه. و دین اصلا اومده شاکله انسان رو اصلاح بکنه. شاکله انسان توحیده. اگه ما با خدا یگانه سر و کار داشتیم و ببینید که چی میشه، همه چیزمون درست میشه، خالص میشیم، چون فقط بر خدا کار میکنیم، توکل به خدا داریم، آرامش داریم، یه اضطراب نداریم. یه اضطرابایی که بعضی دارن این نگرانه، این مال ایمانش ضعیفه، یعنی توحید وجودش جا نیفتاده. ولی وقتی رفت جلو به توکل میرسه، تو توکل دیگه لا یخافون فلا لومت لائم. آیه 62 سوره یونس میگه که علی ناولی الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. این ولی خدا نه خوف نه حزن. خوف مربوط آینده است، حزن مربوط قصه‌های گذشته است که در گذشته یکی توهین کرده و نصیحت کرده، حالا قصه میخوره. خوف من آینده است که میترسم آینده یه بلایی سرم برسه، مشکلی پیدا کنم. میگه ولی خدا نه خوف داره نه حزن داره. خب کیه ولی خدا؟ چرا خوف و حزن نداره؟ آیه بعدش بیاد لدین آمنو و کانو یتقون. ریشه این کردن خوف و عدم حزن ایمان و تقوای دائمی. بعدم گفت لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ما هم تو دنیا به این ولی خدا بشارت میدهیم، هم تو آخرت. تو حدیث داره بشارت تو دنیا دو تا چیزه، یکی خوابای خوب نشونش میدیم که دیگران محرومن، یکی هم زمان ظهور رو بش میدیم، بشارت بش میدیم که بلند شید و شما که انتظار ظهور رو داشتید آقا اومدن. ولی خدا بلند بشید. بشارت آخرتی هم که فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی. صلی الله علیه و محمد و آله و صحبه.